داره در واقع که میخواد به یک هدفی برسه، اینجا چطور فضا رو میبینید؟
من میخوام از اینجا شروع کنم این مطلب رو که ببینید، سالها قبل، بیش از 2500 سال قبل، ارسطو به رابطه تأثیر روانی دیالوگ‌های تئاتر روی بازیگرهای خود تئاتر و مخاطبین پی برد. ارسطو در فن شعر معتقده که غریزه تقلید منشأ تمام هنر هاست. برخی رفتارهای انسان که به شکل تقلید بروز میکنن از ماهیت کنجکاو و میل ذاتیش به دانستن نشأت میگیرن، و وقتی این دانستن اتفاق میفته لذت ایجاد میشه، و این لذته که امید به زندگی رو درون فرد افزایش میده. وقتی ما فرد آسیب دیده، بیمار یا مددجو رو در این موقعیت قرار میدیم، یعنی این پروسه رو طی میکنه از طریق تقلید،
بلی،
تقلید آن چیزی که در زندگی واقعی اتفاق براش شاید نیفته هرگز، او به یک لذتی میرسه، این لذت امید به زندگی رو در او افزایش میده. حالا در دراماتراپی ما فرد آسیب دیده رو یا بیمار رو هم میتونیم در موقعیت بازیگر قرار بدیم، هم در موقعیت مخاطب. اما در سایکودرام ما چون مخاطبی نداریم، این فرد فقط در موقعیت بازیگر قرار میگیره،
این تماشاچی نداره.
نه نداره. و خب در چون نمایشنامه هم نداره، اتفاقات از طریق پزشک که همون نقش کارگردان رو هم بازی میکنه در سایکودرام به شکل بداهه جلو میره، و این بداهه بسیار به هوشمندی و هوشیاری پزشک یا کارگردان موقعیت بستگی داره، سرعت حرکتش، چرا که افراد آسیب دیده خصوصیت های متفاوتی دارن. اونجاست که روانشناس یا کارگردان در موقعیت سایکودرام باید اون خصوصیت‌های ریزبریز افراد رو در کسری از ثانیه تجسس کنه، تحلیل کنه و رفتار متقابل درستی انجام بده برای اینکه روند درمان به سمت جلو حرکت کنه.
بلی.
موقعیت پزشک یا روانشناس یا کارگردان در سایکودرام بسیار موقعیت حساسی است، و اینطور نیستش که از قبل همه چیز چیده شده باشه. او باید بسیار هوشیار باشه که در لحظات، در بسیار تایمای خیلی کوتاه تصمیمای درستی بگیره.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. آیه دکتر اشاره کردن آیه عربی که این اتفاق میخواد رقم بخوره، افرادی که حالا به عنوان یاور یا یاورها هستند در واقع در این گروه دارند مراحل درمانی رو طی میکنن، و فردی که مخاطب شماست، اینها رو چگونه آماده میکنید؟ آیا از قبل اینا مشاوره شدن؟ آیا اونجا یه فضایی رو بین اینها مشترک میبینید؟ در مورد مراحل آماده سازی هم توضیح بفرمایید.
ببینید، سایکودرام مثلا خودش این چند تا در واقع استیج یا مرحله داره.
بله.
این استپا رو باید اینجوری بشناسیم که اول من باید با اون شخصی که شخصیت اصلی داستان هست، اون پروتاگونیست خودم، بشینم صحبتامو بکنم، اولا یک مقدار باش همدلی بکنم، همراهی بکنم، بتونم حسای اون را کاملا درک بکنم، چون در ادامه مسیر منم که باید در بعضی جاها ورود پیدا کنم که بتونم مسیر رو درست هموار کنم. بعد از فراهم آوردن این شرایط و استفاده از اون یاورها، ما تازه وارد فرایند اکت یا اجرا میشیم.
بله.
ازش میخوایم که حالا اون چیزی که با همدیگه داشتیم در موردش مشکل تو بود و برات داره آزارت میده، دراماتایز کن برای من، به تصویر بکش برای من.
بله.
اینجا برای من به صورت نمایش اجراش بکن. و در این مرحله است که ما به اون اتفاقات خوب میرسیم، با یک مسیر در واقع هدایت شده، با اجراهایی که مبناش بداهه است، خلاقیته. بله. حسی است که طرف داره بروز میده، از قبل هیچ چیز نوشته شده مشخصی نیست، و باید در اون چارچوب جلو بریم و در ادامه از اون عزیزان، از اون یاوران و اون مجموعه که حضور دارن، اون تعدادی که در گروه درمانی هستن، کمک بگیریم به صورت یک مشارکت، به صورت یک تشریک مساعی، که ببینیم چه چیزهای عایدشون شده و چه بازتاب و بازخورد میتونن به اون شخص اصلی بدن که آقا مشکل تو اینجوری بود، از دید من اینجوری بود و از منظر ماها این اتفاقات رو ما متوجه شدیم و این کمک کار میشه به شما انجام.
اون افرادی که حالا در کنار هستن، آیا اونا هم میتونن تجربیات خودشون بگن یا نه؟
ببینید، در آن واحد ما معمولا چند تا پروتاگونیست انتخاب نمی کنیم. یک نفر رو شخصیت اصلی انتخاب می کنیم، دیگران به عنوان یاورانش. ولی در یک جلسه سایکودرام که معمولا میتونه بین 45 تا 1 ساعت، 45 دقیقه تا 1 ساعت زمان ببره، میتونیم افراد مختلفی رو به عنوان شخصیت اصلی انتخاب کنیم و دیگران به عنوان یاورش بشن. این اتفاق میتونه در جلسات سایکودرام بیفته
و هیجانات مختلفی ممکنه در طی جلسه بروز بکنه. در موردش توضیح میدید یه مقدار؟
بله، دقیقاً میتونه در واقع این اتفاق بیفته که در زمانی که شخصی رو انتخاب کردیم که مشکلش مثلا این بوده که دچار PTSD شده، دچار یک استرس بعد از اون سانحه شده، اون مشکلات خودش رو به نحوی بیان بکنه که واقعا میخواد از اون جمع بیرون بره، به دنبال اون یه فردی ممکنه توی این مجموعه وجود داشته باشه که اصلا روش نشه مشکلاتش رو به طور معمول در جمع بیان کنه. بله. و در اینجا اون شخص رو وقتی به عنوان شخص اصلی انتخاب میکنیم، همون اشخاص یا همون شخصی که دوچار مشکلات دیگر شده بوده میتونه به عنوان یک شخص مضاعف، به عنوان یک جفت کمک کننده باشه به اون شخص که حتی خواستاشو بیان کنه. خیلی از افراد موقعی که ازشون میخواید حسشون بیان کنن، یک نوع احساس شرمساری دارن، یک نوع احساس گناه دارن، یک نوع حسی دارن که میگن من روم نمیشه این مشکلاتم رو اینجور بیان کنم. ولی آروم آروم وقتی میبینن دیگران دست یاری به سمتش دراز میکنن، باش همدلی میکنن، باش همراهی میکنن، هم ذات بنداری میکنن، اون اتفاق درش رخ میده که آروم آروم، شاید تو جلسه اول نه، تو جلسه دوم نه، تو جلسه سوم یه دفعه میبینید لب سخن میگشاید، شروع میکنه به ایفای نقش و حساش رو خیلی قشنگ برای ما بیان میکنه. این اتفاقی است که ما به تجربیات مختلف توی جلسات سایکودرام شاهدش بود.
آقای دکتر سرجوک، من اینو
خواهش میکنم
در مورد این مسئله اضافه کنم. خیلی جذاب میشه این داستان وقتی که شما فردی رو به عنوان فرد آسیب دیده تو مرکز قرار میدی و قراره که روند درمانی رو اوتی بشه و دوستانی که در کنار هستند اونها اشخاصی هستند که اونها هم آدم هایی هستن که دارای آسیب هستن و نشستن اونجا که نوبتشون بشه برای اینکه اون برون ریزیه رو انجام بدن. وقتی که شخصی که اون وسط هست و داره برون ریزی میکنه به نقطه ای میرسه که نیاز به کمک پیدا میکنه، همین آدم های اطراف ناخودآگاه از موقعیت بیمارگونه خودشون تبدیل به یک یاور میشن. یعنی اونا خودشون تبدیل میشن به یک پزشک، به یک روانشناس و سعی میکنن که کمک کنن. این اتفاق اجتماعی خودش وقتی از شما از دورتر نگاه میکنید میبینید که روند درمان هم توی اون مرکز داره اتفاق میفته، هم در حاشیه. در حاشیه جذابتر میشه وقتی که اون آدمه حالا خودش رو در یک موقعیت پزشک هم میبینه، خودش رو در یک موقعیت کارگردان هم میبینه، در یک موقعیت روانشناس هم میبینه و هم مسیر با فردی که داره برون ریزی میکنه، با او همزاد پنداری میکنه و با او حرکت میکنه. بله. اینجا خودش هم درمان میشه، یعنی تو مسیر درمان قرار میگیره.
بسیار خیلی متشکرم، نکته مهمی رو گفتین و فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی که کنار این هست اینه که همونجا درمانگر هم وجود داره، یعنی پزشک که میتونه اگر یه فرآیندی داره در مسیر دیگه میره یا ممکنه مناسب نباشه همونجا اصلاح بکنه. درست میگم؟
خیلی مهمه. به نظر من شاهکار وقتی اتفاق میفته که پزشک یا روانشناس یا فردی که اونجا به عنوان کارگردان حضور داره کمتر دخالت میکنه تو قضیه. یعنی فقط آدمها رو داخل مسیر قرار میده، سعی نمیکنه مسیر براشون پیدا کنه. بله. اونها رو تو موقعیت قرار میده تا اونها خودشون با خودشون مواجه بشن و مسیر رو خودشون پیدا کنن. این لذت پیدا کردن مسیر درمان برای خود اون آدم هایی که آسیب دیده هستند اصطلاحاً یا توانخواه هستند یا مددجو هستند سبب میشه که روند رشدشون رو تسریع میکنه.
خیلی متشکرم. به خصوص در مورد افراد آسیب دیده، این که بگیم چیکار کن چیکار نکن، اینجوری یه حالت بالا به پایینی مثلا درمانگر داشته باشه،
ممکنه موضع بگیره،
موضع بگیره یا اون در واقع بحث مقابله ای مطرح بشه، یا مثلا همونجا بگه باشه ولی بعد مثلا نپذیرفته باشه، ولی اینجا خودش جون به اون مسئله و دریافت میرسه براش اصلا یه فضای دیگه هست.
اونجا یه گفتگو شکل میگیره دیگه، از جنس خودش با جنس خودش گفتگو میکنه، کسی رو بالاتر از سطح خودش نمیبینه، که اگر فکر میکنه تو وارد مجموعه شده که یک پزشک هست یا روانشناس هست دیگه موقعیتی رو بالاتر از خودش نمیبینه. وقتی همه چیز هم سطح میشه آدم راحت‌تر حرف میزنه، و وقتی حرف میزنه و برون ریزی میکنه حالش بهتر میشه، و این اتفاق توی سایکودرام میفته.
و در جلسات بعدی همین افراد با هم دیگه بازم هستن یا افراد دیگه زیاد و کم میشن؟ میخوام این سوال بپرسم که وقتی آدم ها با هم صحبت میکنن این دیالوگ شکل میگیره، آقای عربی اشاره کردن، دفعه بعدی اتفاق راحت تر رقم میخوره، آدم احساس میکنه یه جای ایمنی قرار گرفته،
چون صمیمیت بیشتر شده، چون همدلیه معنا پیدا کرده. شاید تو جلسات اول یا دوم سایکودرام که افراد جمع میشن این اتفاق کم رنگ تره، چون بیشتر به معرفی همدیگه معرفی میپردازن، با همدیگه تازه دارن آشنا میشن، دارن با محیط خو میگیرن، و این اتفاق باید بره جلوتر تا اون صمیمیت واقعا شکل پیدا کنه. این که پرسیدین همون افراد برای جلسات بعدی هستن، بعضی موقع نه، کم و زیاد میشن. مثلا در جلسه اولی که ممکنه ما سایکودرام برای افراد در کلینیک یا در کمپ خودمون برگزار میکنیم 6 نفر باشن، جلسه بعدی 8 نفر باشن، ممکن جلسه بعدی دوباره مثلا 5 نفر باشن، بسته به شرایطی که اون افراد دارن و در جلسات حضور پیدا میکنن، یا مدت زمانی که در اون مرکز درمانی تحت نظارت هستن، اینا افراد میتونن کم و زیاد شده
باشن. بهینه ترین حالتش چند نفر است؟ آیا مشخصه؟ یادم
رنج معمولا جلساتی که ما میذاریم از 6 7 نفر شروع میشه تا 10 12 نفر. سعی میکنیم بیشتر این تعداد رو در نظر نگیریم، به خصوص تو مرحله شیرینگ یا تشریک مسائلی که میخوام بکنن، که افراد فرصت بیان خواسته ها و احساسات خودشون رو داشته باشن و بتونن نقطه نظراتشون به طرف مقابل بیان بکنن.
نگفته نمونه آقای دکتر سرجوی، که وقتی تعداد بیش از این میشه حس غریبگی افزایش پیدا میکنه، چون ارتباطا کامل برقرار نمیشه بین افراد، اون حس غریبگی مانع از برون ریزی میشه. پس بهتر اینه که تعداد نفرات خیلی زیاد نباشد، که در طی یک جلسه افرادی که در اون جلسه حضور دارن اکثریت با هم ارتباط بگیرن.
بله. و آخرین پرسشی که در این بخش میخوام از شما بپرسم اینه که ممکنه برخی از افراد حالا بنا به دلایلی خجالتی تر باشن، درونگراتر باشن، آیا درمانگر ورود میکنه به این مسئله که اونها رو هم بازی بده یا نه؟
100% و برای اونها، چون فکر من پس بعدی صحبتمون رو میتونیم به این اختصاص بدیم، تکنیک های سایکودرام هست که مثلا برای فردی که خجالتیه ما میتونیم از تکنیک مضاعف سازی استفاده کنیم که بسیار موثره برای این گونه افراد، در کنار تکنیک های دیگه‌ای که برای ممکنه اقشار دیگری موثر واقع بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای عربی، ممنونم از شما آقای دکتر ناظم بافقی. ادامه برنامه تخصصی سپهر دانش رو دقایق دیگر باز هم با گفتگو با عزیزان در مورد سایکودرام تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 3102 سامان پیامکی ماست و از این طریق میتونید با برنامه خودتون سپهر دانش همراه باشید. اینجا رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی. امشب برنامه متفاوتی نسبت به شب‌های قبل داریم تقدیمتون میکنیم. در مورد سایکودراما داریم صحبت میکنیم و دو مهمان گرانقدر که در استودیوی پخش شبکه رادیوی سلامت میزبان اونها هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا ناظم بافقی، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، و جناب آقای غلامرضا عربی، کارشناس ارشد هنر و کارگردان تئاتر. 3102 سامان پیامکی ماست و راهی که شما دوستان عزیز از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشیم. برای اون دسته از دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدند، خدمتشون عرض کنم که در ابتدای برنامه دکتر ناظم بافقی در مورد تعریف سایکودراما به عنوان یک روان نمایشگری توضیح دادند و اینکه چه تاریخچه‌ای داره، در کجاها استفاده میشه و اینکه چگونه و مراحل کار شکل میگیره. اما اینجا آقای دکتر ناظم بافقی اگر موافق هستید بریم سراغ تکنیک‌ها و روش‌هایی که شما استفاده می‌کنید و خیلی هم به نظر میاد که فی‌البداهه باید انجام بشه، یعنی خود درمانگر باید کاملا مسلط باشه که بتونه یک تیم 8 نفره رو فی‌البداهه راهنمایی بکنه.
دقیقاً همونجور که اشاره شد، اساس در واقع خود سایکودرام اصلا بر اساس بداهه پردازی است در یک گروه درمانی و واقعا باید ابتکار عمل به خرج داد، اصلا جز این نیست. و در زمینه تکنیک ها، خب تکنیک های بسیار زیادی هست، ولی مرسوم ترین تکنیک هایی که واقعا ازش استفاده می کنیم با یه تکنیک مثلا تک‌گویی شروع میشه و من بهترین مثالش در واقع بلند فکر کردن میدونم، به این صورت که از طرف میخوام که اصلا یکی از مسائلی که واقعا آزارت میده و الان فکرتو مشغول کرده، میخوام اون چیزی که تو فکرت داره میگذره برای من بیانش کنی،
بله،
اجراش کنی، دراماتایزش کنی. مثلا طرف همش داره به چاقی خودش فکر میکنه و اینو میاد برای من اصلا به تصویر میکشه، چه حسی داره از اون چاقیش،
بله،
هی دائم مثلا میره جلو آینه، از جلو آینه میاد کنار، میره این ور، میره اون ور، یا اصلا شکایتش از این چاقی منجر به این شده که اصلا میره به مصرف یه سری داروها میپردازه که تحت عنوان داروهای لاغری هستن که خودش بعضی موقع میتونه بسیار آسیب زننده باشه.
بله.
ما میدونیم که خیلی از این داروها میتونه در واقع ترکیباتی از آمفتامین، متامفتامین در داخلش داشته باشه که تا به امروز هم شناختیم و میدونیم که آسیب
رسونده
و عوارض جدی داشته. و همین بلند فکر کردن اون فرد میتونه منو به خیلی از اون مشکلات و معضلاتی که باش دست و پنجه نرم کرده آگاه بکنه و بتونم تو این زمینه بهش کمک کنم.
در مورد خاطراتش هم میتونه بگه، خاطرات آزاردهندهی که در مثلا مورد،
دقیقا، بسته به مورد، بسته سوژه به سوژه، کیس به کیس، دقیقا این موضوع فرق میکنه.
بله.
میتونه در مورد حتی یک شی، یک اتفاقی که آزارش داده بیاد حتی اینا به این صورت بیانش بکنه و در کنار اون میتونه این داستان پردازی همراه باشه با ایفا یک سری نقش ها. این ایفای نقش ها میتونه واقعا قسمتی از زندگی خود اون فرد باشه.
بله.
یا میتونه در واقع ایفای نقش یک کسی دیگری باشه که تو زندگیش نقش مؤثری داشته، یه عزیزی که واقعا براش اهمیت داشته و اونو میتونه برای ما باز به تصویر بکشه که ما بفهمیم که خواستش چیه، بفهمیم حسش نسبت به اون موضوعی که داره بیان میکنه، در لحظه که داره بیان میکنه به چه شکل ایفای نقش میکنه.
من اگر نکته میگم لازم به اصلاح هست، خواهش میکنم اصلاح بفرمایید. اگر مثلا در مورد اعتیاد بخوایم بگیم یه فردی مصرف کننده هست و اگر پدرش مصرف کننده بوده، هم میتونه در مورد خودش و مشکلاتش بگه و هم میتونه در مورد اون خاطراتی که حالا در مورد پدرش داشته، مصرف میکرده در کودکی، این رو میدیده و اینا اون آسیب رو در زندگیش وارد کرده و اونها آزار اذیت رو، اونو میتونه بلند بلند در موردش صحبت
کنه. دقیقاً میتونه همین کارو بکنه. و در ادامه تکنیک‌های بسیار مهمی رو ما میتونیم اسم ببریم در سایکودرام، مثل تکنیک آینه، به این معنا که زمانی که فرد داره مشکلات خودش رو بیان میکنه و شاید حتی نسبت به عمق و کنه این مشکل آگاه نباشه،
بله،
من درمانگر میتونم از یه عزیز دیگه که در اون جمع گروه درمانی هست ازش بخوام که آینه وار تمامی آنچه که تجربیات این فرد بوده براش از زبان خودش به تصویر بکشه، به اصطلاح از منظر دیگران طرف متوجه میشه که زندگیش دوچاره چه بحرانیه.
بله.
تا زمانی که خودش وسط گود هستش شاید متوجه اتفاقاتش نشده باشه، ولی وقتی یک عزیز دیگری که ممکنه حتی اون عزیز مشکلات مشابهشون رو نداشته باشه،
بله،
ولی وقتی از زبان اون فرد مشکلاتش رو میشنوه، تازه به اون آگاهی، به اون بصیرت، به اون دانش میرسه که آقا من کجای داستان بودم و چقدر مشکل داشتم و فکر میکردم اینا برام قابل حله و الان فهمیدم چقدر داستان عمیقه. این یکی از تکنیک های بسیار مهمی است که بهش میگن تکنیک آینه، تکنیک موضوع افسازی، همونجور که
یه اشاره بفرمایید، یه جور بفرمایید، یه پوزش میخوام وسط صحبت های شما. این که افرادی که کنار هستن به عنوان یاور،
بله،
اونا اگه تجربه های مشابه داشته باشن با فردی که حالا در وسط هست و داره مشکلش رو میگه، اگه تجربه مشابه داشته باشن در کار بهتر هست، یا اینکه تجربه نداشته باشن؟
باز چون مبنا بر اساس خلاقیت و ابتکار اوناست و بر اساس بدای پردازی، این قضیه خورده کم رنگه. بله، اگر من مثلا تجربه مصرف مواد داشته باشم شبیه اون،
بله،
چون حس اون شخص رو بیشتر درکش میکنم، برام تنجبله، برام قابل لمسه، بله، میتونه بهتر اون نقش رو ایفا کنه.
بله،
ولی همواره این نیست. ما عزیزانی داشتیم تو جمعمون که انقدر ماشاءالله ابتکار عمل به خرج میدن و انقدر خلاق بودن که اصلا احتیاج به این نبوده که بهش بگیم که حالا که داریم مثلا تکنیک آینه رو در مقابل ایشون اجرا میکنی، اینجا راش اینجای موضوع رو اینجوری بیان کن، مثل نقش اون معتاد که خمیده است بیان کن. خود اون انقدر قشنگ برای ما اون نقش رو ایفا کرده که من شخصا لذت بردم. دلیلش اینه که وقتی افراد میفهمن موضوع از چه قراره و میرن در داخل اون حس و در داخل اون نقش وارد میشن، نقش رو بهتر اجرا میکنن. شاید باز اینجا آقای عربی بهتر بتونه ما رو راهنمایی کنه که اون داشتن اون حس برای ایفای نقش چقدر مهمه.
بله، خواهش میکنم.
آیه دکتر سرجوقی، من یه تجربه به شما بگم و شنوندگان عزیزتون، چون میدونم که بچهای ما برنامه رو دارن گوش میدن.
بله،
ما سال هاست که همونجور که عرض کردم با بچهای دارای عارضه بینایی فعالیت میکنیم. خیلی برای من
همینجا هم بهشون سلام میکنیم.
آره، به همشون، به همه بچه گروه هم سلام میکنم و گروه دوست داشتنی. این که در سایکودرام یا در دراماتراپی ما افراد رو در موقعیت هایی قرار میدیم که ممکنه در زندگی تجربه نکنن، گاهی اوقات یه اتفاق شگفت انگیزی میفته که من به عنوان کارگردان خودم متحیر میشم. میتونم مثال بزنم، مثلا موقعی که ما دور هم نشستیم و اتودهایی رو میزنیم برای اینکه آروم آروم آماده بشیم برای اجرا، یه دفعه یه نفر از بچه‌هایی که هیچ وقت ببر ندیده میگه من خیلی دوست دارم که نقشه ببر رو بازی کنم، یا میگه که خیلی تو زندگی اصلا آرزو دارم که ببر رو لمس کنم. برای من به عنوان یک کارگردان که تلاش میکنم بچه‌ها رو تو موقعیت‌های زندگی قرار بدم، خب بسیار دشواره. من چجوری میتونم موقعیتی فراهم کنم که دوست عزیز من یه ببر رو لمس کنه؟ من خودم در زندگی اصلا تصور نمیکنم که خودم این کارو بکنم، چه برسه به این که یک مددجو یا یک دوستی که اونجا در موقعیت فردی است که اومده برای اینکه امید به زندگیش افزایش پیدا کنه رو رهنمون بشم. اما یه دفعه توی موقعیت‌های اجرایی ما به این نقطه ها میرسیم، به نقاطی که اون بچه ها آرزومندش بودن اما به دست نیاوردن، و ممکنه که همین گره های کوچیک 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 تبدیل به عقده های روانی بشه که ما رو آزار بده و میایم توی اجرا، بعد اون شخص یک نقش معلم بازی میکنه، اون شخص یه میوه فروش بازی میکنه، اون شخص یه راننده تریلی بازی میکنه، اون شخص یه موزیسین بازی میکنه. اینا همه چیزهاییست که توی آرزوهای درونی، جزو آرزوهای درونی بچه هاست و اونها تو زندگی واقعی باش فاصله دارن، اما در جهان نمایش به اون نقطه میرسن. خب این سبب میشه که همونطور که عرض کردم و ارسطو هم گفته بود، اون لذت از دانستنه به وجود میاد، و وقتی این لذت به وجود میاد و امید افزایش پیدا میکنه، حالا من بستری میشوم برای این که حرکت به سمت رو به جلو برام بهتر اتفاق بیفته. سوالتون رو نمیدونم پاسخ دادم یا مشخصا اگر مجدداً تکرار بفرمایید من به اونم برسم.
فکر میکنم تقریبا پاسخ داده شد. این فضایی بود که در واقع افرادی که آسیب دیده هستن چگونه میتونن در این نقش ها اینقدر خوب بازی کنند و بتونن خودشون رو در اون فضا قرار بدن که به خوبی اشاره کردید.
ولی ما در موردش داریم صحبت میکنیم ولی نیاز به ممارست زیاد داره. ما به راحتی در موردش حرف میزنیم و تصور شنوندگان این نباشه که این مهم به این سادگی اتفاق میفته. ما ممکنه در مورد هر کدوم از این مطالبی که داریم صحبت میکنیم روزها، ماها و گاهی به سال میکشه که ما نیازمند زمان هستیم برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم. ما این کارو میکنیم، یعنی ما از اسفند 401 که نمایشی رو در تئاتر شهر اجرا کردیم و به پایان رسید، برای اینکه به نمایش بعدیمون به روی صحنه برسیم چیزی نزدیک به 18 ماه طول کشیده. خب این 18 ماه این نبوده که ما دیالوگ ها رو به بچه ها بدیم و حفظ کنن، چون قطعا زودتر از این اتفاق می افتاد. ما باید موقعیت روانی و ذهنی رو در بچه ها ایجاد کنیم که اونا با بهترین کیفیت خودشون روی صحنه برن. این بهترین کیفیت رو بخشیش رو ما به اونها میدیم، بخشیش ممارستی است که بچه ها در تمرینات با خلاقیت های خودشون به وجود میارن. بسیاری از موقعیت های بکر نمایش های دراماتراپی که ما اجرا میکنیم رو خود بچه ها پیشنهاد میدن، چون ما در موقعیت های تمرینی اونها رو رها میکنیم، اجازه تجربه کردن بهشون میدیم، اونا به این نقطه ها میرسن. گاهی دیالوگ های خیلی فوق العاده ای استفاده میکنن، گاهی پیشنهاد های خیلی خوبی برای موقعیت های بسیار خوب میدن و اینها مجموعش تبدیل میشه به یک نمایش که مخاطب بعد از دیدن اون مخاطب به یک کاتارسیس خوب میرسه، به یک پالایش روانی میرسه. علاوه بر این که ما حالا مددجومون رو یا فرد آسیب دیدمون رو روی صحنه به یک موقعیت روحی و روانی بالا رسوندیم، حالا یه مخاطبی هم داریم که اون هم با ما همراهه، یعنی معتقده که یکی از لحظات خوب زندگیش رو تو این تایمی که اومده نمایش ما رو دیده گذرونده،
شکل گرفته براش. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. ادامه تکنیکا رو در یه فاصله کوچک با آقای دکتر نازم بافقی و جناب عربی پی خواهیم گرفت. شما دوستان عزیز شنونده برنامه تخصصی سپهر دانش هستید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. امشب داریم در مورد سایکودراما صحبت میکنیم و در بخش پیشین آقای دکتر ناظم بافقی در مورد یکی دو تا از تکنیک ها برامون گفتید. تکنیک ها زیاد هستن آقای دکتر یا نه؟
بله تکنیک ها که زیاد هستن، ولی من بسنده میکنم به چند تا تکنیک دیگه که فقط اشاره بهش کرده باشم و یکی تکنیک مضاعف سازی یا تکنیک جفت بهش میگن و تو این تکنیک خب طبیعتاً بیشتر به درد افرادی میخوره که احساس گناه میکنن، احساس شرمساری میکنن، خیلی راحت نیستن، خجالتین، روشون نمیشه بعضی از مسائل بیان کنن و وقتی این افراد رو به عنوان اون شخصیت اصلی انتخاب میکنیم طبعاً باید اینجا یاور یا یاورانی وجود داشته باشن که بهش کمک کنن در بیان خواستش، در اجرای نقشش و این بسیار تکنیک مهمی است برای این گونه افراد و بالعین هم میبینیم که مثمر ثمر بوده. و
اسم تکنیکش چی میشه؟
مضاعف سازی،
مضاعف سازی
دابلینگ یا تکنیک جفت.
بسیار عالی. و تکنیک دیگری رو
برامون، تکنیک دیگه که تکنیک بسیار مهمی است تو سایکودرام و آقای مورنو اونو به عنوان موتور سایکودرام میدونن، و خیلی استفاده میشه تکنیک نقش معکوس یا جابجایی نقش است. به این معنا که در اینجا ما یک شخصیت اصلی داریم، در مقابلش یک یاور یا یک شخص در واقع کمک کننده.
بله.
در ادامه داستان وقتی ایشون داره خواستای خودش رو بیان میکنه، ایفای نقش میکنه، تقاضا میکنیم که نقشش را با طرف مقابلش در